آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیرکل سازمان ملل متحد به سریلانکا می رود. معاون رئیس جمهوری آمریکا وارد بیروت شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران می گوید نرگس محمدی به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. ساعت 19 عصرتون بخیر. امروز جمعه اول خرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 22 ماه مه سال 2009 میلادی است. در این روز تعطیل به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم که روز جمعه خوشی رو در کنار ما با رادیو فردا گذرانده باشید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته، در کنار بسیاری از همکارانم که یک به یک به من و شما خواهند پیوست. مجله‌ای داریم براتون سراسر خبر و گزارش. اما به رسم معمول هر مجله اجازه بدید نخست به سراغ خبرها برویم. همکارم مهرزاد پدرام که از نیمروز این روز تعطیل رأس هر ساعت با تازه‌ترین خبرها با شما بوده، در کنار من در استودیو است تا ما را در جریان تازه‌ترین ها در جهان پیرامونمان قرار دهد. آقای مهرزاد
با سلام. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد امشب برای هموار کردن راه کمک به صدها هزار تن از آوارگان جنگ داخلی سریلانکا به کولومبو پایتخت این کشور خواهد رفت. دبیر کل سازمان ملل از دولت سریلانکا خواهد خواست تا با رفع محدودیت ها رساندن کمک های بشر دوستانه به آوارگان را تسهیل کند. او روز شنبه با رئیس جمهوری سریلانکا دیدار می کند و از یک اردوگاه آوارگان تامین نیز بازدید خواهد کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز وارد بیروت شد. آقای بایدن پس از دیدار از بوسنی، صربستان و کوزوو به لبنان رفته است. به گزارش خبرگزاری ها معاون رئیس جمهوری آمریکا برای نشان دادن حمایت این کشور از استقلال و حق حاکمیت ملی لبنان به بیروت رفته است. جو بایدن با میشل سلیمان رئیس جمهوری، فواد سینیورا نخست وزیر و نبی بری رئیس مجلس لبنان دیدار خواهد کرد. گفته می شود آقای بایدن کمک های بیشتری را برای ارتش لبنان اعلام خواهد کرد. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه ایران به خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گفته است که نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. خانم محمدی در گفتگو با رادیو فردا اقدام قوه قضاییه را غیر قانونی و غیر اخلاقی خواند. جزئیات بیشتر این خبر در همین مجله شامگاهی. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا تبلیغات انتخاباتی محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه از امروز در رادیو و تلویزیون ایران آغاز می شود. محسن رضایی روز شنبه و مهدی کروبی نیز روز یک شنبه نظرات و برنامه‌های خود را بیان خواهند کرد. همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نماز جمعه تهران گفت حضور بالای 70 تا 80 درصد مردم در انتخابات به گفته او سبب یأس دشمنان خواهد شد. آقای رفسنجانی افسود که نامزدها و طرفدارانشان باید در چارچوب قانون عمل کنند و صدا و سیما نیز از این به بعد باید سعی کند در این دوره 20 روزه تبلیغات انتخاباتی منصفانه و بدون جانبداری به وظیفه خود عمل کند. و رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی که پس از آزادیش از زندان اوین به اتریش رفته بود امروز از این شهر رهسپاره آمریکا شد. خانم رامشاد
با سپاس از شما مهرزاد پدرام بود با تازه ترین خبرها. و ما چه ها برایتان در این مجله شامگاهی داریم؟ معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز وارد بیروت شد. درباره اهداف و پیامدهای این سفر نظر یک تحلیلگر را جویا شده. در راهپیمایی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر در تبریز تعدادی معترض به صف راهپیمایان پیوستند. روزنگار انتخابات 1388. سخنگوی قوه قضاییه امروز اتهام نرگس محمدی را تبلیغ علیه نظام عنوان کرد، چیزی که خانم محمدی از آن به کلی بی‌خبر بود.
من هیچ اطلاعی از این خبر نداشتم و برای یه بار اول از خبرنگار رادیو فردا شنیدم.
جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا، همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. در کنار ما باشید. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز جمعه وارد بیروت شد. انتخابات پارلمان لبنان قرار است روز 7 ژوئن، 16 روز دیگر برگزار شود که در آن ائتلافی متشکل از حزب الله لبنان و سایر احزاب طرفدار ایران و سوریه با ائتلافی از احزاب مخالف آنها به رهبری سعد حریری رئیس فراکسیون اکثریت پارلمان با هم رقابت خواهند کرد. آمریکا حزب الله لبنان را یک سازمان تروریستی قلمداد می‌کند و رهبران حزب الله لبنان نیز سفر آقای بایدن را تلاش آمریکا برای مداخله در انتخابات این کشور خواندند. در این رابطه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حسن هاشمیان، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه. نخست آقای هاشمیان به این سوال رادیو فردا که آقای بایدن با چه هدفی به بیروت رفته است پاسخ می‌دهد.
سفر بایدن که نخستین سفر یک مقام در این سطح از سال 1983 برای لبنان به اعتقاد من با دو مسئله خیلی مهم روبروست. یکی همکاری هایی که الان آمریکا با ارتش لبنان داره و در مراحل بعد مایله که این همکاری ها را توسعه بده. اگر تغییری در کابینه آینده لبنان ایجاد بشه تحت تاثیر انتخابات 7 ژوئن آینده، طبیعتاً این همکاری ها به چه صورتی خواهد بود؟ و همونطور که آقای بایدن گفت، ادامه این همکاری ها و تقدیم کمک ها از سوی آمریکا به لبنان منوط شده به اینکه کابینه آینده لبنان چه سیاستی خواهد داشت، چون که این نگرانی وجود داره که اگر حزب الله و همپیمانان حزب الله بتونن وضعیت خودشون رو در پارلمان بهبود بخشن، ممکنه در ترکیب کابینه دگرگونی های صورت بگیره. به همین خاطر الان نگرانی آمریکا بر سر این موضوعه که در آینده چه کابینه ای در لبنان به وجود خواهد آمد و این کابینه چه سیاستی رو اتخاذ خواهد گرفت. دوم اینکه مسئله که در رابطه با قطعنامه های سازمان ملل هست و تعهدی که دولت فعلی لبنان نسبت به اجرای این قطعنامه ها دارد، بخصوص موضوع سلاح حزب الله به چه شکلی باش برخورد خواهد شد؟ آیا طبق قطعنامه 17-01 باش برخورد خواهد شد یا به شکل دیگه است؟ این دو نگرانی عمده آقای جو بایدن و مقامات آمریکایی در رابطه با لبنان است.
آقای هاشمیان، به نظر شما تا چه حد این سفر میتونه دامنش به روابط ایران و آمریکا بست داده بشه با توجه به حمایت ایران از حزب الله و از طرف دیگه نقش پررنگ حزب الله در لبنان؟
سفر آقای بایدن تأثیر داره در روابط ایران و آمریکا، به این شکل خونده میشه در نزد حزب الله و در نزد ایران، و همونطور که دیدیم حزب الله بیانیه‌ای صادر کرد و اعتراض کرد. این سفر به این شکل خونده میشه که آقای جو بایدن به عنوان معاون رئیس جمهور آمریکا آمده از گروه 14 مارس که مخالف حزب الله و هم پیمانان حزب الله هستش حمایت میکنه در 2 هفته قبل از برگزاری انتخابات در این کشور. بنابراین به شکل رقابتی و به شکل اینکه آمریکا در برابر ایران و در برابر حزب الله میخواد کارهایی را انجام بده، به این شکل به اون نگاه میشه.
حسن هاشمیان، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره سفر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به بیروت اظهار نظر میکرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
واحد مرکزی خبر روز جمعه گزارش داد که راهپیمایی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر در شهر تبریز برگزار شده است که بیش از 300 هزار نفر در آن شرکت داشتند. در این میان برخی گزارش ها حاکی است که در حاشیه این راهپیمایی به آنچه که توهین به مردم آذربایجان توصیف شده اعتراض هایی صورت گرفته است و تعدادی از معترضین بازداشت شدند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
خبرها از ایران حاکی از آن است که به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی روز جمعه در تبریز برگزار شد. محمد هادی حسام، معاون تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی، به واحد مرکزی خبر گفت در این همایش حدود 320 هزار نفر از مردم تبریز مسیر 5 کیلومتری ابتدای جاده الگلی شاهگلی سابق تا تفرجگاه الگلی را پیاده روی کردند. اما خبرهایی که توسط منابع رسمی تایید نشده حاکی از آن است که تعدادی که شمار آنها مشخص نیست در حاشیه این راهپیمایی با درآوردن پلاکاردهایی در میان تجمع کنندگان شعارهای علیه آنچه که توهین به قومیت آذربایجان خواندند سر دادند. این افراد به 3 سالگرد انتشار کاریکاتوری در روزنامه دولتی ایران که آن را مهم می‌خوانند اعتراض داشتند. سه سال پیش انتشار کاریکاتوری در روزنامه ایران اعتراض‌های گسترده‌ای را در شهرهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل به همراه داشت. این اعتراض‌ها و تظاهرات با برخورد شدید نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شد و بر اساس گزارش‌ها شمار زیادی از معترضین بازداشت شدند. یکی از شرکت کنندگان در اعتراض‌های روز جمعه در تبریز می‌گوید:
در پارک شاشولی تبریز تجمعاتی صورت گرفته که با حمله نیروهای یگان ویژه به خشونت کشته شده، که نیروهای یگان ویژه با گاز اشکاور و باتوم‌های برقی تجمع کنندگان حمله کردند. بیش از 30 تا 40 نفر دستگیر شده داشتیم، من جمله علیرضا فرشی استاد دانشگاه مرند و فعالین جنبش شورای طلبی آذربایجان. به دلیل ضرب شتم یگان‌های ویژه چندی مورد زخمی شدید و بیمارستان داریم که هنوز از وضعیتشون اطلاعاتی در دست نیست.
در این حال برخی خبرهای تایید نشده حاکی از آن است که شماری از اعتراض کنندگان به پخش ویدیویی از محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران اعتراض داشتند. ویدئویی که محمد خاتمی در آن جوکی را در محفل خصوصی تعریف می‌کند که به زعم برخی توهین به ترک زبان‌ها است. اما حسین فرهودی‌نیا رئیس کانون وکلای استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه خبر این اعتراض‌ها هنوز از طرف منابع رسمی تایید نشده است می‌گوید:
بنده شنیدم ولی از کم و کیفش به صورت دقیق آگاهی ندارم. منتها شخصا اعتقادم اینه که طرح و انتشار چنین واقعیتی اگر وجود داشته باشه هم در موقعیت نامناسبی صورت گرفته و کسانی که در واقع دستن در کار نشر چنین وضعیتی بودن با معنا و پر از ایهام و حساب شده اقدام کردن. این یک. دوستانی هم که معترضن تو این عرصه ظاهرن هم حق داشته باشن، به نظر من تو این موقعیت عمده کردن و بزرگ کردن این قضیه به زیان حتی خود آذربایجان هم هست به اعتقاد بنده، برای اینکه از هر دو سو مورد سوء استفاده قرار میگیره. باید این سوال رو مطرح کرد، خب چه کسانی این کارو کردن؟ چرا انگشت اتهام رو به سوی اونها ما نمیگیریم؟ یه نکته آخر اینه که به نظر من در حال در ایران یه مقدار جوک‌گویی و طنز گفتن یک سنتی شده است و اونا کسانی که این حرف هم میزنن عمدتاً با سوء نیت نیست. هر قومی میشینه یه حرفایی رو میزنن و ما باید این هوشیاری رو به خرج بدیم که از این وقایع کاری نکنیم که سوء استفاده بشه. دوستانی که این رو علم میکنن باید مواظب باشن که از موضع بر حقشون دیگران سوء استفاده نکنن. شرایط فعلی انتخابات، جبهه گیری ها مشخصه و در این جبهه گیری ها اصولا باید موضع رو گرفت، تصمیم رو گرفت که در کلان قضیه به نفع ملت ایران باشه.
گزارش های زد و نقیز از حاشیه راهپیمایی سالروز آزادسازی خرمشهر در تبریز در حالی منتشر می شود که پیش از این نیز چنین اخبار متناقضی از راهپیمایی های مشابه در شهرهای گوناگون ایران انتشار یافته بود، اما مقام های جمهوری اسلامی ایران در مورد آن اظهار نظر نکردند. به گزارش واحد مرکزی خبر، از ابتدای سال جاری راهپیمایی‌هایی به مناسبت‌های گوناگون و با عنوان همایش‌های پیاده‌روی خانوادگی در استان‌های فارس، همدان، لرستان، سیستان و بلوچستان و ایلام برگزار شده است.
در راهپیمایی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر در تبریز، برخی گزارش‌ها حاکی است که تعدادی معترض به صف راهپیمایان پیوستند. بهروز کارونی بود از رادیو فردا. و اما نوبت می رسد به گذری بر تازه های انتخاباتی در روزنگار انتخابات رادیو فردا، امروز از فریدون زرنگار.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است
ایران در صحنه انتخابات.
آقای نژاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
باشه. بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388.
اولین جمعه پس از آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی روز بسیار پر جنب و جوشی بود. در کنار هفتمین کنگره حزب جوانان ایران اسلامی، هوادار اصلاح طلبان، بعد از ظهر امروز همایش دانشجویان حامی محمود احمدی نژاد هم برگزار شد. مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی و از نامزدهای جبهه اصلاح طلبان هم امروز در اولین کنگره شهروند آزاد به هواداران خود توصیه کرد که صحنه سیاسی را ترک نکنند و گفت اگر در این 20 روز تلاش خوبی کنیم می توانیم مردم را پای صندوق بیاوریم. اگر هم مردم آمدند و رأی دادند قاعدتا وضعیت تغییر می کند. از سوی دیگر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین امروز جمعه در هفتمین کنگره حزب جوانان ایران اسلامی گفت امروز ایران در آستانه یک انتخاب دیگر قرار گرفته است و نیروی جوان باید نقش ممتاز خود را در این عرصه ایفا کند. آنچه در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری به گونه‌ای برجسته به چشم می‌خورد گرایش به مناظره و تقابل دیدگاه‌های نامزدهاست. از امروز برنامه‌های ویژه صدا و سیما برای معرفی نامزدها و رو در رو قرار دادن آنها آغاز شد و در اولین برنامه محمود احمدی نژاد در شبکه سراسری صدا با دفاع از عملکرد 4 ساله دولت خود گفت زمانی مسئولیت را به دست گرفت که
بدخواهان و قدرت‌های فاسد می‌خواستند ملت ایران را از نقشه جغرافیا حذف بکنند.
آقای احمدی نژاد با اذعان به سنگین بودن تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا گفت
در طول 4 سال گذشته سنگین‌ترین فشارهای اقتصادی و تبلیغی و سیاسی بر ایران وارد شد، اما دستاورد 4 سال چیست؟ امروز در عرصه فرهنگ عمومی امید و نشاط در نقطه اوج است. در بخش اقتصاد ما به ثبات نسبی رسیده ایم. یک رشد فزاینده ثابت، سنگین‌ترین تحریم تاریخ بر ملت ایران اعمال شد.
قرار است امشب میر حسین موسوی در شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی دیدگاه‌های خود را عرضه کند. اما سه هفته مانده به انتخابات چه تحلیلی میتوان از آن داشت؟ احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران با اشاره به رقابت نامزدها در دو سطح به رادیو فردا میگوید برنامه‌های انتخاباتی صدا و سیما میتواند در دو هفته آینده در شکل‌گیری گرایش شهروندان بسیار مؤثر افتد.
یک سطح از رقابت بین سه تا از کاندیداها با رئیس جمهور فعلی یعنی آقای احمدی نژاد در جریان هست که این خوب بزرگترین سطح رقابت در انتخابات، اما یک رقابت دست دومی هم بین دو کاندیدای متعلق به اردوگاه اصلاح طلبان هست، یعنی آقای کروبی و با آقای میرحسین موسوی. اینها به هر حال به موازات هم به نظر من ادامه پیدا میکنه و در دو هفته آینده من فکر میکنم که در جابجایی آرا بسیار مؤثر باشه. برنامه‌های تلویزیونی که این کاندیداها میخوان پخش کنند و مناظراتی که صورت میگیره در گرایش عمومی به یک کاندیدا خیلی مؤثر خواهد بود.
صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران هم در گفتگوی با رادیو فردا میگوید در حال حاضر دو روند در فرایند انتخابات به چشم میخورند.
یکی این هستش که فاصله بین آقای احمدی نژاد که تو تمامی نظرسنجی ها، حتی نظرسنجی هایی که خود اصلاح طلبان سایت های مخصوص وابسته به اصلاح طلبان کردن، تمام اینها نشون میدادش که آقای احمدی نژاد درصدشون خیلی بیشتر از آقای مهندس موسوی بوده. اما ظرف یکی دو سه هفته اخیر به نظر میرسه که آقای مهندس موسوی داره فاصله شو با آقای احمدی نژاد کم میکنه. آقای کروبی از یه چیزی حدود 2-3% هول و هوش عید شروع کردن و الان رسیده مال ایشون به یه چیزی حدود 10-15%، ولی هنوز یه چیزی حدود 10% با آقای میرحسین موسوی فاصله دارن و حدود 15% هم با آقای احمدی نژاد فاصله دارن. نکته دوم متاسفانه باید بگم که شکاف و اختلاف بین آقای مهدی کروبی و آقای میرحسین موسوی داره بیشتر و بیشتر میشه. یه نکته دیگه این هستش که جدا از این که از آدما سوال میکنن توی نظرسنجی ها که شما به کی رأی میدی، خب با همونطور که ما میدونیم خیلی ها بلا تکلیفن، هنوز تصمیم نگرفتن که اساسا آیا میخوان در انتخابات شرکت کنن و اگر شرکت بکنن به کی میخوان رأی بدن. درسته که مطمئن نیستین به کی رأی میدی، ولی به کی مطمئن هستین که رأی نمیدین. چیزی که خیلی جالبه این هستش که آقای احمدی نژاد یه درصد خیلی بالا رو داره میاره، یعنی درصد کسایی که مطمئن هستن به آقای احمدی نژاد رأی نمیدن حدود 30-40% هستش. اگر همین جوری که داریم میریم جلو اتفاق خاصی نیافته و بشه به این نظرسنجی ها استناد کرد، انتخابات قطعا میره برای دور دوم.
در این میان امروز اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در خطبه های نماز جمعه با تاکید بر لزوم بی‌طرفی صدا و سیما گفت صدا و سیما به عنوان یک رسانه ملی از این به بعد و در روزهای باقی مانده باید با رعایت قانون سعی کند منصفانه و بدون جانبداری از هیچ کس عمل کند.
Thank you. روزنگار انتخابات را امروز جمعه از فریدون زرنگار میشنیدید. برنامه های روزنگار انتخابات 1388 تا 22 خرداد ماه روز انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، یعنی 20 روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه روز جمعه اول خرداد ماه اتهام نرگس محمدی رئیس هیئت اجرایی شورای ملی صلح و از فعالان حقوق زنان را تبلیغ علیه نظام عنوان کرد. نرگس محمدی 18 اردیبهشت ماه جاری در حالی که عازم سفری به گواتمالا بود در فرودگاه امام خمینی ممنوع الخروج شد. همکارم روزا آژیری در گفتگو با خانم محمدی از او درباره اتهام وارده به وسیله سخنگوی قوه قضاییه میپرسد. نرگس محمدی:
من هیچ اطلاعی از این خبر نداشتم و برای بار اول از خبرنگار رادیو فردا شنیدم و اساساً این که اتهامی متوجه من هست، من یک شهروند ایرانی هستم و این سیستم قوه قضاییه مال نظام جمهوری اسلامی ایران هست. بنابراین این حداقل حقوق شهروندی من هست که اگر هم اتهام متوجه من هست و اگر این سیستم قضایی هنوز توی ایران سر کار هست، بتونه با شهروند خودش کوچکترین ارتباط قانونی رو که از طریق احضار اون به دادگاه هست اون رو مطلع بکنه. و این شیوه خیلی شیوه غیر قانونی و غیر اخلاقی هست که یک شهروند عادی وقتی توی خونش نشسته از طریق رسانه ها و سخنگوی قوه قضاییه اون رو متهم جلوه بده و اتهام اون رو اعلام بکنه بدون اینکه اون فرد دادگاه فراخونده بشه، یا اینکه حداقل اینه که مطلع باشه که توی دادگاه پرونده علیه اون هست. در اختیار داشتن رسانه برای دولت مردان واقعا این مسئله رو براشون به وجود آورده که از طریق رسانه ها، از طریق اعلان عمومی، شهروندان خودشون رو در معرض احضار، بازداشت یا تهدید قرار بدن. این خیلی امر غیر اخلاقی هست.
خانم محمدی، شما پیشتر موقع سفر به خارج از کشور ممنوع الخروج شده بودین، میشه بگین که عازم کجا بودین و به چه منظور؟
من 18 اردیبهشت به دعوت مؤسسه نوبلیست ها عازم گواتمالا بودم برای ایراد یک سخنرانی در رابطه با نقش زنان در دموکراسی در ایران. 150 زن که از 25 کشور به اونجا رفته بودن، هیچ کشوری از اسرائیل و فلسطین تا افغانستان و عراق زنانشون اونجا بودن. هیچ کشوری نسبت به زنان شرکت کننده توی این کنفرانس یک چنین عملی رو مرتکب نشد الا ایران.
خانم محمدی، با توجه به اینکه میگین از بین 25 تا کشور شرکت کننده در این کنفرانس فقط ایران از خروج زنهایی که میخواستن توی این نشست شرکت کنن جلوگیری کرده، فکر میکنین علت این مسئله چی بوده؟
این نشون دهنده وضعیت آزادی بیان و وضعیت ما زنها توی کشور جمهوری اسلامی ایران هست و من جز تأسف واقعا چیز دیگه ای ندارم که بگم.
خانم محمدی، زمانی که ممنوع الخروج شدین آیا به شما دلیلشو گفتن؟
به هیچ عنوان هیچ دلیلی به ما گفته نشد. در واقع دفتری که مستقر در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی هست، این دفتر تحت عنوان دفتر ریاست جمهوری اونجا مستقر هست و نیروهاش فعالیت میکنن. یکی از این نیروها که لباس شخصی بود و بیسیم دستش بود منو صدا کرد و وقتی ازش پرسیدم چرا من نمیتونم برم، فقط پاسپورت منو از من گرفت و هیچ توضیحی به من نداد و بعد از اینکه برگشت گفت شما ممنوع الخروجید، بعد اومدن اعلام کردن که من ممنوع الخروجم، چون همه بارای ما رفته بود، ساک ما رفته بود و این اصلا کل سیستم پرواز اونجا رو مختل کرده بود. من چند بار ازشون پرسیدم چرا و به چه دلیل، هیچ دلیلی به من گفته نشد، فقط گفتن شما ممنوع الخروجید. پرسیدم شما کی هستین، نامه‌ای رو به من دادن که بالای نامه نوشته بود دفتر ریاست جمهوری نظام جمهوری اسلامی ایران و غیر از این دیگه چیز دیگه‌ای نه.
روزا آژیری از رادیو فردا با نرگس محمدی در تهران گفتگو می‌کرد.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره می‌بینه خودش.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید. شصت و دومین جشنواره بین المللی فیلم کن امروز جمعه دهمین روز خود را پشت سر می‌گذارد. شنبه شب برندگان بخش نوعی نگاه و 15 روز کارگردانان و یک شنبه شب برنده جایزه نخل طلایی این جشنواره اعلام خواهد شد. میرعلی حسینی از رادیو فردا نگاهی دارد به فیلم‌های عمده جشنواره کن 2009 میلادی.
در طول 12 روزی که جشنواره فیلم کن برپاست، شماری برای دیدن ستارگان به هنگام بالا رفتن از پله‌های کاخ جشنواره در این شهر حضور می‌یابند، شماری برای دیده شدن و شمار بیشتری نیز برای دیدن فیلم از 8 بامداد تا نیم شب. از میان فیلم‌هایی که تاکنون بیش از همه مورد استقبال مردم و منتقدین قرار گرفتند، فیلم فرانسوی یک پیامبر ساخته ژاک اودیار و فیلم آمریکایی تیکینگ وودستاک ساخته یک کارگردان تایوانی آنگ لی هستند. فیلم دجال ساخته لارس وان ترایر به دلیل فضای شوم و اسرارآمیز و صحنه‌های گستاخ و پرخشونت آن استقبالی دوگانه داشت. برخی فیلم را به طور کامل رد کردند و برخی دیگر از آن به عنوان یک فیلم مرغوب نام بردند. فیلم احساسات درهم شکسته ساخته پدرو آلمودوار و با شرکت پنلوپ کروز از استقبالی درخور دیگر فیلم‌های آلمودوار برخوردار نشد. با وجودی که این کارگردان اسپانیولی سالهاست با فیلم‌های خوب به کن می‌آید، هنوز موفق به دریافت جایزه نخل طلایی این فستیوال نشده است. فیلم ناکس‌های بی افتخار اینگلوریوس باستردز ساخته کوانتین تارانتینو نیز آنچنان که باید با استقبالی همه‌گیر روبرو نشد. فیلم ماجرای 8 نظامی یهودی است از آمریکا و چند کشور دیگر که در گیرودار جنگ جهانی دوم برای مبارزه با نیروهای ارتش نازی آموزش دیده و به فرانسه اشغال شده به هنگام جنگ می روند. در صحنه ای از فیلم براد پیت که نقش ستوان آلدو رین را ایفا می کند، در حین استخدام 8 سرباز یهودی از مأموریت آنها برای نابود کردن نازی ها و کندن پوست سر نازی ها به شیوه سرخپوستان سخن می گوید. My name is Lieutenant Aldo Rain. And I need me 8 soldiers. We're going to be dropped into France dressed as civilians. تارانتینو با ساختن این فیلم در واقع چشمکی به فیلم 12 مرد خبیث رابرت آلدریچ در سال 1968 می‌زند. وی به شیوه خود گوشه‌هایی از جنگ جهانی دوم را مرور می‌کند. فیلم دیگری که به دلیل وجود صمیمیت در سناریوش مورد توجه قرار گرفت، فیلم در جستجوی اریک ساخته یک کارگردان بریتانیایی کن لاچ بود. در این فیلم اریک کانتونا، فوتبالیست مشهور فرانسوی در سالهای 90 میلادی در تیم فوتبال منچستر یونایتد، نقش اصلی را به عهده دارد. با توجه به اظهارات ایزابل هوپرت، رئیس هیئت داوران جشنواره که هر گونه رگه سیاسی را در شیوه تصمیم گیری برای گزینش بهترین فیلم نادیده می انگارد، شاید نام برنده امسال جشنواره هم از آستینی سراپا شگفتی بیرون آید.
62مین جشنواره بین المللی فیلم کن امروز جمعه دهمین روز خود را پشت سر می گذارد. میرعلی حسینی نگاهی داشت به فیلم های عمده این جشنواره. و اما شنوندگان گرامی، شما میدونید که تلفن پیامگیر رادیو فردا و تلفن اس ام اس گیر ما در تمامی ساعات شبانه روز در اختیار شماست. ما را از دیدگاه ها و نقطه نظرهاتون هر آنچه که باشه و در مورد هر چیزی که باشه از آسمان تا ریسمان مطلع کنید. دیدگاه های خودتون را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. تلفن پیامگیر ما، تلفنی که میتونید با صدای خودتون روی اون پیام بگذارید، 00420221 1241 13. تکرار میکنم، 00420221 1241 13. و تلفن اس ام اس گیر ما 00420 603 8751 50. و تکرار میکنم، 0-420-603-87-51-50. به لحظات پایانی نیمه اول مجله شامگاهی میرسیم. در کنار ما باشید، چرا که تا لحظات دیگر با نیمه دوم این مجله با شما خواهیم بود.
این رادیو فرداست.
به همین زودی به نیمه دوم مجله شامگاهی رسیدیم. اگر تازه به جمع ما پیوسته اید، به شما خوش آمد میگوییم و اگر از آغاز مجله با ما همراه بوده اید، چه میتوان گفت جز سپاس از همراهیتان. این بخش به خلاصه خبرها و جنگ فرهنگی هفته اختصاص دارد. نخست خبرها را بشنویم از همکارم مهرزاد پدرام.
رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی که پس از آزادیش از زندان اوین به اتریش رفته بود، امروز از این شهر رهسپار آمریکا شده است. نشست رؤسای جمهوری‌های ایران، پاکستان و افغانستان روز یکشنبه در تهران برگزار می‌شود. در ارسال مایکل مالن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، می‌گوید پیامدهای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای فاجعه بار خواهد بود. جنرال مالن روز پنجشنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا افسود که او از جمله کسانی است که معتقدند دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای برای منطقه و جهان فاجعه بار خواهد بود و قدرت‌های بزرگ باید با کمک هم از این امر جلوگیری کنند. مانگیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، امشب برای هموار کردن راه کمک به صدها هزار نفر از آوارگان جنگ داخلی سریلانکا به کولومبو، پایتخت این کشور، خواهد رفت. دبیر کل سازمان ملل از دولت سریلانکا خواهد خواست تا با رفع محدودیت‌ها رساندن کمک‌های بشردوستانه به آوارگان را تسهیل کند. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، امروز وارد بیروت شد. آقای بایدن پس از دیدار از بوسنی، صربستان و کوزوو به لبنان رفت است. به گزارش خبرگزاری ها، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده برای نشان دادن حمایت این کشور از استقلال و حق حاکمیت ملی لبنان به بیروت سفر کرده است. جو بایدن با میشل سلیمان، رئیس جمهوری، فواد سینیوران، نخست وزیر و نبی بری، رئیس مجلس لبنان دیداری خواهد داشت. گفته می شود آقای بایدن کمک‌های بیشتری را برای ارتش لبنان اعلام خواهد کرد. علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، به خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گفته است که نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. خانم محمدی در گفتگو با رادیو فردا اقدام قوه قضاییه را غیرقانونی و غیر اخلاقی دانست. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا تبلیغات انتخاباتی محمود احمدی نژاد و میر حسین موسوی، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه، از امروز در رادیو و تلویزیون ایران آغاز خواهد شد. محسن رضایی روز شنبه و مهدی کروبی نیز روز یکشنبه نظرات و برنامه‌های خود را بیان خواهند کرد. همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نماز جمعه تهران گفت حضور بالای 70-80% مردم در انتخابات، به گفته او، سبب یأس دشمنان خواهد شد. خانم،
با سپاس از شما، مهرزاد پدرام بود با تازه ترین خبرها. و ما نوبت می رسد به جنگ فرهنگی هفته، کاری از مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 55مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا، قبل از هر چیز مروری خواهیم داشت بر خبرهایی از حوزه فرهنگ در هفته گذشته. بعد به گفتگوهای ویژه این شماره میرسیم. اول میریم به فستیوال سینمایی کن تا ببینیم توی این شهر ساحلی تا امروز اوضاع و احوال سینمایی دنیا بر چه منوال بوده. بعد از اون با شهرام ناظری، خواننده موسیقی سنتی ایران، گفتگویی خواهیم داشت درباره کار بدی او، شاهنامه خوانی در موسیقی سنتی ایران. و بالاخره به تهران میریم و با ایران درودی، نقاش مدرنیست، همراه میشیم تا خبری بگیریم از آخرین نمایشگاه آثار این نقاش سرشناس که در حال حاضر در تهران برپاست. تعدیلی لفظی و قلمی محمود دولت‌آبادی، نویسنده بزرگ ادبیات معاصر، و عبدالکریم سروش، متفکر دینی و استاد دانشگاه در آمریکا، از جنجالی ترین خبرهای هفته گذشته در حوزه فرهنگی ایران بود. محمود دولت‌آبادی در جمع حامیان میرحسین موسوی درباره کتاب و سیاست‌های وزارت ارشاد حرفی زد که در میان این حرف‌ها انتقادی هم از انقلاب فرهنگی و پیامدهای اون کرد و از جمله عبدالکریم سروش رو از بنیانگذاران به گفته او شناعتی به نام انقلاب فرهنگی در اوایل دهه 60 خورشیدی دونست. عبدالکریم سروش هم در مقام پاسخ بر اومد و دولت‌آبادی رو به طعنه، دروغ‌زن و چاپلوس و بی‌خبر خوند. این پاسخ تند واکنش‌های بسیاری بین طرفدارای هر دو طرف برانگیخت. و بالاخره محمود دولت‌آبادی هم در گفتگویی که با روزنامه کلمه سبز انجام داده گفته که تا بعد از انتخابات ترجیح میده که سکوت کنه. نمایشگاهی از عکس‌ها و فیلم کوتاهی از عباس کیارستمی، فیلمساز سرشناس ایران، از دوشنبه آینده در لندن برپا خواهد شد. این نمایشگاه در گالری پورد هیگز لندن و با همکاری گالری کندل استار برگزار میشه. در این نمایشگاه عکس‌های منتخب کیارستمی از سه مجموعه او با عناوین راه، باران و برف به نمایش در خواهند آمد. علاوه بر عکس‌های این فیلمساز، فیلم کوتاهی هم با نام خوابیدگان به نمایش در میاد. این فیلم کوتاه پیش از این در سال‌های 2001 در بینال ونیز و در سال 2007 در فرانسه به نمایش در اومده بود. و اما در هفته گذشته دکتر محمد امین ریاهی، شاهنامه پژوه و استاد صاحب نام زبان و ادب فارسی، درگذشت. او که از شاگردان بزرگانی مثل ملک‌الشعرا بهار، فروزانفر و مجتبی مینوی بود، پژوهش‌های بسیاری درباره شاهنامه فردوسی، حافظ و همینطور تصحیح متون کهن ایرانی از خود به جای نهاد. او از هیئت مؤلفان لغت‌نامه دهخدا، دبیر کل هیئت امنای کتابخانه‌های کشور، نایب رئیس فرهنگستان ادب و هنر ایران، وزیر آموزش و پرورش در سالهای پیش از انقلاب و سرانجام رئیس بنیاد شاهنامه فردوسی بود. از طرفی سیاوش شاملو هم، فرزند احمد شاملو که از کوشندگان حفظ و نشر آثار این شاعر بزرگ بود، از جمله درگذشتگان هفته‌ای بود که پشت سر نهادیم. سیاوش شاملو در سن 61 سالگی و بر اثر بیماری سرطان درگذشت. اما گفتگوهای این هفته. ابتدا شروع می‌کنیم از فستیوال فیلم کن، جایی که قلب سینمای دنیا در حال حاضر اونجا می‌تپه. فستیوالی که از 13 ماه مه کارش رو آغاز کرد و تا روز یک شنبه در این شهر ساحلی برقرار خواهد بود. فستیوال امسال به دلیل حضور دست کم 4 برنده پیشین نخل زرین از همین جشنواره در بخش مسابقه و همینطور تعداد زیادی نام‌های بزرگ، انتظارات خیلی بالایی رو در بین طرفدارای سینمایی در جهان برانگیخته. اما گویا این انتظار چندان هم به واقعیت تبدیل نشدن. به هر حال میریم به این شهر و با محمد حقیقت، منتقد و نویسنده سینمایی، همراه میشیم تا ببینیم در این روزهای پایانی مهمترین فستیوال سینمایی دنیا اوضاع بر چه منواله. خب آقای حقیقت، اول از حضور سینمای ایران توی این جشنواره بگین لطفاً.
فیلم‌های ایرانی که فقط یک فیلم شرکت کرد در فستیوال، یعنی یک فیلم پذیرفته شد که اون رو هم در افتتاحیه بخش رسمی قسمت نوی نگاه یا انسخ تنگاگر به فرانسه به نمایش در اومد، همون روزهای اول بود، پنجشنبه گذشته، و با استقبال بسیار خوب مطبوعات و مردم و خریداران فیلم روبرو شد و همچنان هنوز خیلی ها راجع به این فیلم صحبت میکنن. ولی هیچ فیلم دیگه از ایران در هیچ بخش رسمی وجود نداشت، فقط در بازار فیلم که هر کسی میتونه اونجا فیلم ارائه کنه یک سری فیلم ها نمایش داده شد. حدود 17 تا فیلم بلند سینمایی بود که از کارگردان های مختلف توی بازار فیلم نشون میدن که خریدارایی که علاقه مند هستن میرن این فیلم ها رو میبینن.
تعداد زیادی هم فیلم کوتاه ایرانی در بخش های غیر رسمی، در بخش های جنبی فیلم کوتاه حضور داشت. از اونها خبری دارید شما؟
یک بخش هست به نام فیلم کورنر یا فیلم های کوتاهی که نشون میدن میدن که اونم هر کسی که مایل باشه قبل از چند میتونه فیلماشو بفرسته توی بخش بازار فیلمای کوتاه که از اونجا هم یه چند تا فیلمای ایرانی در اونجا شرکت داشتن.
اما در مورد فیلمای بخش مسابقه که مهمترین بخش فستیوال کن هم هست، امسال کارگردانان بزرگی شرکت کردن و به همین خاطر بسیاری از ناظرا و صاحب نظرها این دوره جشنواره رو در واقع یکی از مشکل ترین دوره ها در بخش مسابقه ارزیابی کردن در بخش اصلی.
همونطور که شما اشاره کردین کارگردانای خیلی مهم و اسم و رسم دار بودن، از جمله تارانتینو، جن لوچ، جین کامپیون و اینها همه شرکت کردن که فیلم هاشون بعضی ها در حد انتظار نبود، ولی در مجموع یک سری از فیلم ها فیلم های خوبی هستن. مثلا فیلم آلن رنه فیلم خیلی خوبیه، فیلم تارانتینو فیلم جالبی است ولی به خوبی فیلم قبلی تارانتینو که پال فیکشن داستان های عامیانه باشه به اون اندازه نیست، ولی دارای همون طنز های جالب خود تارانتینویی است. فیلم کن لوچ بسیار میتونه مورد توجه عموم هم قرار بگیره. یک فیلمی بود مال فرانسه، اون بیشترین امتیاز رو الان تا حالا تو جدول منتقدین به دست آورده و بیشترین تعداد ستاره ها به اون داده شده به نام یک پیغمبر.
آیا فیلمی که امسال از کارگردانی مثل آلمودوار یا تارانتینو ارائه شده همون سبکای همین کارگردان ها هست یا اینکه تجربه های تازه از این کارگردان ها رو میشدید؟
نه دقیقاً کمابیش همونه، یعنی کار خلاقانه و نوعی ارائه نشده، کمابیش در همون سبک کارهای قبلیشونه، مثلا لارس فون تریر جدا از اون 20 دقیقه اولش که فوق العاده است و یه شاهکار سینمایی است، بقیه‌اش نسبتاً معمولی حساب میشه. یا خود حتی فیلم تارانتینو درستی کار جالبی است ولی کار فوق العاده نیست. بهترین کارش همچنان میتونه همون پالپ فیکشن باشه که قبلاً هم نخل طلا برد، یا حتی فیلم آلمودوار هم باز جزو کارهای خوبشه ولی بهترین فیلمش حساب نمیشه.
لارس فون تریر امسال خیلی جنجال برانگیز شد با این فیلمی که به نام دجال که در بخش مسابقه هم هست.
این فیلم ماجرای یک زوجی هستش که یک کودکی دارن که این کودک رو از دست میدن، از یک آپارتمانی سقوط میکنه و بعد این دوتا پناه میبرن توی جنگل و توی اتاقک کوچیکی زندگی میکنن. خیلی فراتر از حد معمول میره و اینها شروع میکنن به زجر دادن همدیگه و حتی به خودشون تا اونجایی که بعضی از صحنه هاش اصلا غیر قابل تحمل میشه.
سویه ای که ضد مسیح قلمداد شده از طرف بعضی از منتقدا ناظر به چه بخشی از این فیلم هست؟
اون خود شخصیت اصلی مرد فیلم کمی شبیه مسیح میشه و مصائب و رنج‌های مسیح رو به نوع دیگه‌ای تحمل میکنه، متا این رنج‌ها توسط زنش به اون داده میشه.
جین کمپیون بعد از اینکه سال 92 نخل طلایی رو واسه فیلم پیانو به دست آورد، امسال با این فیلم ستاره درخشان اومده به کن. این فیلمو شما دیدین؟
بله بله، این کار خیلی زیبا ولی کلاسیکه، ولی نسبت به همون پیانو که در سال 1993 جایزه بزرگ کن رو گرفت همزمان با یک فیلم چینی به طور مشترک. و در این حال هم اینو اشاره بکنم که ایشون تنها فیلمساز زنی است که تا حالا نخل طلا گرفته، ولی نسبت به اون فیلم باز به اون قویه فیلم درس پیانو نیست، ولی باز نظر منتقدین متفاوته. بعضی ها ستارهای زیادی بهش دادن، بعضی ها متوسط.
هنوز هم همون مایه های فمینیستی رو در این فیلم هم دستمایه کارش قرار داده.
کمابیش بیشتر راجع به یک زندگی شاعرانه یک زوجی است که طبیعت و شعر رو در هم میبافه، خیلی رفته طرف طبیعت و شعر و اینها، به شکل کلاسیک ساخته شده و مثلا کار نوآوری خاصی توش نیست به اون شکل که تعجب برانگیز باشه. حتی تا امروز که دیگه تا دو تا سه تا فیلم بیشتر برای بخش نهایی مسابقه مونده، البته 4 تا فیلم دیگه مونده که امشب و فردا میبینیم، ولی تا این لحظه میتونم بگم که هیچ فیلمی که تماما همه متحد القول باشن و بگن این فیلم شایسته نخل طلا هست و یا سورپرایز باشه یا تکون دهنده باشه، تا الان دیده نشده.
معمولا به این روزهای آخر که فستیوال کن میرسه گمان زنی ها خیلی شروع میشه. شما الان گفتید که ظاهرا هیچ اتفاق نظری در مورد یک فیلم تو محافل غیر رسمی یا رسمی وجود نداره. آیا گمان زنی های مطبوعاتی چطور؟ اونها نظر در مورد فیلم خاصی یا فیلم های به خصوصی دارن که احتمال شانس بیشتری داشته باشن؟
یک بحث هست که آلن رنه میتونه این شانس رو داشته باشه با توجه به سن خیلی بالایی که داره و با توجه به اهمیتی که در سینمای جهانی داره و هیچ وقت هم در کن نخل طلا نبرده، این رو نوعی شانس برای اون میدونن. یک شانس دیگه که میتونه وجود داشته باشه یک فیلم مثلا پیامبر مال ژاک اودیا که اون رو هم در این امتیاز رو گرفته، اونم مال فرانسه است. یه دی فوکوس کردن روی آلمودوار و باز میگن چون آلمودوار ادوارد حالا بارها اومده در کن و هیچ وقت نخل طلا نگرفته، ممکنه به اون بدن.
سال گذشته فیلم فرانسوی کلاس درس از لوران کانته برنده جایزه نخل طلا شد. این مسئله هم موقع هم این بحث رو مطرح کرد که فرانسوی ها بعد از سالها خواستن دوباره سینمای فرانسه رو مطرح بکنن. امسال هم شما از چند تا شانس فرانسوی باز اسم بردین.
احتمال خیلی کم هست به نظر من با توجه اینکه پارسال فرانسه نخل طلا برده، کمتر تا حالا پیش اومده یا حتی هیچگاه پیش نیومده که دو سال پشت سر هم یک کشور نخل طلا ببره. شانس فرانسه کمه.
و در مورد بازیگرا چطور؟ در واقع ستاره های امسال بیشتر از کیا اسم برده میشه در فضای کن؟
در کن راجبه نقش شارلوت گنزبورگ که توی فیلم لاس فونتریر نقش فوق العاده عالی بازی میکنه و فرانسوی هست، این میتونه برنده بهترین بازیگر زن بشه. این رو بیشتر راجبه صحبت میکنن و همچنین بازیگر مرد فیلم کن لوچ.
گفتگوی من رو با محمد حقیقت نویسنده سینمایی که از فستیوال فیلم کن با ما همراه بود میشنیدید. اما در ادامه همچنان در فرانسه خواهیم موند، اما این بار در پاریس. شهرام ناظری خواننده صاحب نام موسیقی سنتی ایرانی در پاریس به مدت یک شب به اجرای برنامه‌ای پرداخت که بیش از هر چیز اجرای قطعات شاهنامه فردوسی در قالب موسیقی دستگاهی ایرانی بود که این اجرا رو متفاوت می‌کرد. آوازخوانان سنتی ایران به جز فردوسی شعر اغلب شاعرای ایرانی رو اجرا کردند، اما اجرای شاهنامه فردوسی کاری بدی و تازه بوده که سابقه نداشته. از اون گذشته قرار بود که در این شب اجرا شهرام ناظری با یه خواننده به نام آلیم قاسیموف از جمهوری آذربایجان یه برنامه مشترک اجرا کنند که البته به گفته شهرام ناظری به دلیل دیر رسیدن این خواننده به پاریس اون برنامه به آینده موکول شده. همکارم شهرام میریان با آقای شهرام ناظری درباره این کنسرت و چند و چون اون صحبت کرده و ابتدا از این خواننده که دارای نشان شوالی از دولت فرانسه هم هست پرسیده که از چه زمانی فکر کار کردن روی اشعار شاهنامه فردوسی رو در برنامه داشته.
من 10 سال هست که روی شاهنامه کار کردم. خب شاهنامه البته کار کردن روش بسیار مشکله، برای که خب ما توی تاریخ موسیقی سنتیمون سابقه نداشته، تو این 120 سال شاهنامه کسی نخونده، در نتیجه کسی شاهنامه خوندن بلد نیست. استادامون هم که خب چیزی تو این مورد یاد ندادن، بیشون بیشتر آموزش موسیقی سنتی روی غزلهای سعدی و یک طرز فکر تغزلیه، در صورتی که خب این یک منظومه است که یک طرز فکر دیگری میخواد.
آقای شهرام ناظری، اصولا کار بر روی اشعار و سروده های شاهنامه فردوسی چگونه است؟
شاهنامه انجامش مشکلات فراوانی داره، اما همش قابل حله. مثل ارکستر بزرگ تشکیل دادن، مثل آوردن یه سری سازهایی که در اون زمانها به هر حال یه سری سازهای بادی بوده که هنوز یه جاهایی میشه پیدا کرد، اینا آورد، میشه کار کرد اگر مثلا حمایت بشه، اگر بودجه باشه برای این کار، اونها شدنیه. ولی یه دونه موزل خیلی بزرگ داشته و اون طرز بیان شعر فردوسی و طرز برخورد با نوع لحن و بیان این منظومه عظیم ادبیات فارسیه که خب ما موسیقی دانه سنتی یاد نگرفتیم اینو. در نتیجه من چند سالی به اصطلاح روی این موضوع کار کردم، روی تاریخ ایران باستان، روی اسطوره ها، سر نخایی که از جاهای مختلف دست آوردم، از اوستا، سرودهایی که در اوستا خونده می شده، یا مهمترینش هم البته از مقامهای دست نخورده خیلی قدیمی کردی که در حقیقت یک نوع لحنهای حماسی و فضاهایی که خیلی قدیم وجود داشته و امروز از بین رفته، سر نخام از اونجا به دست آوردم. به هر صورت با علاقه‌ای که خودم داشتم یه مقدار من کار کردم روی این طرز برخورد با شعر فردوسی و توی این برنامه که این دفعه ما اومدیم برای اولین بار قدم اولو برداریم برای این کار، بعد با اون ارکستر بزرگی که لازم هست، به شرط اینکه بتوانیم این ارکستر رو راه بندازیم و یه جوری تأمینش بکنیم که بتونه باشه، یعنی واقعا حیات داشته باشه و بتونه به کارش ادامه بده و تمریناش انجام بده و بتونه حرکت بکنه، این سفری که این بار اومدیم دیگه من تصمیم گرفتم، بخصوص با حضور پسرم حافظ، 10 سال بود با من روی صحنه نیومده بود و الان بعد از 10 سال که تحصیلاتش در نیویورک تموم شده، ایشون پایان نامه تحصیلیش هم توی آهنگسازی روی شاهنامه فردوسی تدوین و پارتیتورش رو تو اون زمینه نوشته. ما تو جریان فردوسی بودیم مثلا سالها پیش، ولی حالا به هر حال با همین ارکستر کوچیکی داریم که آقای سینا جهان آبادیه که کمانچه آلتو میزنه، آقای حسین رضایی نیاز که دف و دمام میزنن، و آقای حسین زهاویه که ایشون هم دف و دهل و سازهایی که تداعی حس شاهنامه میکنه، و حافظ ناظری که ستار مینوازه.
با توجه به این صحبتهای شما آقای شهرام ناظری، آیا میتوان گفت که فعلا شما پرونده مولانا رو بستین و پرونده فردوسی رو باز کردین؟
نمیشه، چون شعرهایی که ما داریم یا این بزرگانی که ما توی تاریخمون داشتیم دیگه به بشریت پیوستن. به قول شفیع کدکنی روز ازشون سوال کردم نظرت راجع به مثنوی چیه، اون جواب خیلی عجیب داد، و من فکر میکنم روزی قرار بوده که سناریوی این هستی بنویسن و شروع بشه، توی اون روز اول مثنوی هم جزش بوده، آفتاب و خورشید و ماه و اینام بوده، اینم بوده این کتاب. و واقعا این یه واقعیت، بسیاری از بزرگان جهان اصلا مثل که از همون روز اولی که سناریوی آفرینش مثل که قرار بوده نوشته بشه، اصلا اینا کارشون و کتابشون و آثارشون اینا مثل که از همون موقع بوده. به همین خاطر هم است که انقدر ماندگار و جاویدان هستن. اینه که واقعا مولانا که نمیشه اصلا ایشاخ بسته بشه. اتفاقا ما همین برنامه هم که داریم نصف برنامه مون شاهنامه است و نصفش دوباره وارد مولانا میشه. در حقیقت از این اقیانوس میریم تو یک اقیانوس.
اما از سینما و موسیقی که بگذریم، سری به دنیای هنرهای تجسمی بزنیم. در حال حاضر نمایشگاهی از آثار خانم ایران درودی، نقاش مشهور و پیشکسوت مدرنیست در تهران برقراره. خانم درودی که از سال 1339 خورشیدی اولین بار نمایشگاه آثارش رو در تهران برگزار کرده، این آخرین نمایشگاه خودش رو با منتخبی از نخستین تا جدیدترین آثارش ارائه داده. توی این نمایشگاه کتابی هم که به تازگی درباره او به چاپ رسیده عرضه شده، کتابی که عباس کیارستمی طرح روی جلدش رو به عهده داشته. خانم درودی تابلوهاش رو با قیمت‌های پایین‌تر از همیشه تو این نمایشگاه ارائه کرده که دلیلش رو تا چند لحظه دیگه خواهید شنید. اما این رو هم بگم که نقاش سورئالیست ایران درودی بعد از اینکه شاملو یکی از اشعار کتاب ابراهیم در آتش رو به او تقدیم کرد، از شهرت و محبوبیت مضاعفی در جامعه فرهنگی ایران برخوردار شد. ابتدا بریم با این شعر شاملو رو با صدای خودش بشنویم و در ادامه مصاحبه همکارم کیانوش فرید رو با خانم ایران درودی که در حال حاضر در تهران به سر میبره بشنویم.
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود، آزادی. ما نگفتیم، تو تصویرش کن.
خانم درودی، نمایشگاهی رو این هفته برپا کردین توی تهران در گالری شیرین با عنوان لحظه های اسیری. ظاهرا اعلام کردید که تمام تابلوها رو به نصف قیمت خواهین فروخت، اما شرطی رو هم گذاشتین که هیچ کدام از این تابلوها رو در حراجی دنیا کسی به فروش نرسونه. خودتون میشه درباره این نمایشگاه برای ما بگین؟
فکر کردم که من اینا رو برای این آوردم به ایران که برای همیشه تو ایران بمونه. این همون کاری است که یه مقداریش رو پارسال تو موزه هنرهای معاصر ایران داشتم. حالا با کارهایی که در عرض این یک سال گذشته انجام دادم بهش اضافه شده یه نمایشگاه ترجمه و ترتمیزی شده که 29 تا کار به نمایش در آمده در گالری شیرین که خیلی محل قشنگ با صفایی باغش از اون باغای شیراز میمونه، شبیه اونو طراحی کردن با یک ساختمان آجوری، خیلی قشنگه. خیلی آدم احساس میکنه که واقعا تو یک باغ ایرانیه. خلاصه این مجموعه این نمایشگاهی که جمعه افتتاح شد هنوز تا ششم خرداد ادامه داره. استقبالم خیلی خوب بود، خیلی من که خیلی راضیم. این ملت ایران واقعا بهش وقتی اسم میدی ده برابر بهش برمیگردونه.
خانم دردی، لطف میکنید در مورد تاریخ خلق تابلوها و قیمت اونها بگین؟
یه انتخابی کردم از کارهای سال گذاشتم تو موزه که از سال مثل این که کار دارم از سال 1978، حتی دوتا اتیپ دارم که مال 1954 رو کاغذ که دیگه کار نمی کنم. قیمت کار از 3 میلیون شروع میشه تا گرونترینش که 40 میلیونه و اینا، و 40 میلیونیش در عباد خیلی بزرگه که معمولا اینا از 50% هم قیمتشون، یعنی دو برابر هم بیشتره. گذاشتم برای که دلم میخواد که اولی احساس نکنم که چون قیمت کار آوردم پایین هر کاری رو نداشتم، کارهای ناموفقم رو گذاشتم، این حس رو به خریدارش ندم، و دومی این که کارهایی رو گذاشتم که دلم میخواد تو ایران بمونن.
خانم درودی، برپای این نمایشگاه به خاطر چاپ و رونمایی کتاب شناخنامه آثارتون بوده که با عنوان قصه انسان و پایداریش به قلم آقای مظفری بوده و همینطور طرح رو جلد کتابش هم کار آقای کیارستمی. میشه خودتون از چند تونه این کتاب هم برای ما بگین؟
بیشتر این کتاب من برام مطرح بود که اون شکل گرچه این کتاب در مورد من نوشته خود من نیست، دلم میخواست که یک جوری رونمایی بشه ولی نشه، رونمایی نشه، هم بشه هم نشه، چون میخواستم معرفی بشه و منتظر بودم که نمایشگاه کتاب تموم بشه و یک جوری کسی که این کتاب رو گردآوری کرده آقای مهدی مظفری ساوجی که حالا خوشبختانه اینقدر کیفیت این کتاب خوب بود که آقای کیارستمی قبول کردن که ایشون با شناخنامه ایشون رو تهیه کنه، چون سری از مطبوعات ایران رو نشون میده در 50 سال گذشته. پس خوشبختانه جایی از مقالاتی که من در از این سالها در مطبوعات کار کردم توش هست، جاده ای از تمام بزرگان فرهنگمونه، به اضافه این که شعرهای بزرگ معاصر ایران به هم شعر دادن، مثل آقای دکتر شفیع کدکنی، مثل آقای دکتر کاخی، مثل آقای مفتون امینی، مثل سرکار خانم سیمین بهبانی، فرخ تمیمی، منصور اوجی. سیر جالبیه در مطبوعات ایران و در برخوردشون با یک نقاشی که در اون زمان که شروع کرد امریکا خب تازگی داشت و مطبوعات ایران نشون میدی که چجوری اکسل عمل میکردن و چقدر از این 50 سال پیشرفت کردن و چه نقد و تحلیل ها اصلا نقبش عوض شده. نقد آقای مجربی هست، 722 صفحه کتاب جالب، خیلی هم عکسایی هستش از دوره جوانی و از شخصیت های فرهنگی.
با من مرتاد سپهری همراه بودید. به پایان جنگ فرهنگی هنری این هفته رسیدیم. تا هفته بعد.
و ما نیز به پایان مجله شامگاهی در این جمعه شب میرسیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم که مجله شامگاهی ما موجبات رضایت شما رو فراهم کرده باشه. در کنار ما بمانید، چرا که رس ساعت 20:08 شب همکارم حسن جعفری با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. جمعه شب خوشی رو براتون آرزو میکنیم و امیدواریم که ما را در با ما از نظرها و دیدگاه‌های خودتون بگید. با ما و دیگر شنوندگان یک بار دیگه برای اطمینان تلفن پیامگیر رادیو فردا، اونی رو که میتونید خودتون با صدای خودتون روش پیام بگذارید، اعلام میکنم: 00420221124113. جمعه شب خوشی رو براتون آرزو میکنیم. سالم و سربلند باشید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار یکایکتون باد.